ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. نخست وزیر اسرائیل برای گفتگو با ولادیمیر پوتین به مسکو میرود. فرمانده انتظامی تهران میگوید ماموران جدید لباس شخصی مجاز به برخورد علنی نیستند. و هاشمی رفسنجانی از مردم خواست در دور دوم انتخابات باز هم افراد به گفته او متین و صالح را انتخاب کنند. سلام، بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم همراه این بخش خبری رادیو فردا در روز پنجشنبه دوم اردیبهشت ماه سال 1395 باشید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به مسکو می رود. انتظار می رود سوریه و اختلاف فلسطین و اسرائیل از موضوعات مهم دیدار روز پنجشنبه رهبران دو کشور باشد. خبرگزاری ها می گویند نتانیاهو به دنبال تضمینی است برای اینکه کاهش نیروهای روسیه در سوریه به معنای قدرت گرفتن جنبش حزب الله لبنان، گروه نظامی شیعه تحت حمایت ایران، نخواهد بود. اوایل این هفته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و درباره اختلاف میان اسرائیل و فلسطین گفتگو کرد. بنیامین نتانیاهو آخرین بار در تابستان سال گذشته با رئیس جمهوری روسیه در مسکو دیدار کرده بود. پیرامون این دیدار و این سفر همکارمان آنا رایسکایا از کیف گزارش فرستاده.
دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مسکو در حال برگزار می شود که پوتین تنها 3 روز پیش در کرملین پذیرای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بود. این مذاکرات همچنین در حال انجام می شود که اتحادیه عرب در واکنش به ادعای نخست وزیر اسرائیل درباره تعلق ابدی بلندی های جولان به کشورش پنجشنبه نشست فوق‌العاده تشکیل داد. در این رابطه خبرگزاری روسیه رگنوم به نقل از منابع خود نوشت که بررسی موضع روسیه پیرامون بلندی های جولان مهمترین موضوع دیدار پوتین و نتانیاهو در مسکو خواهد بود. بر اساس این گزارش نتانیاهو در ازای پیشنهادهای جذاب از پر کردن خلا در بازار مصرفی روسیه پس از تحریم ترکیه گرفته تا دسترسی روسیه به منابع اطلاعاتی اسرائیل در سوریه از پوتین خواهد خواست مسکو در رابطه با مالکیت بلندی های جولان از موضع همیشگی خود مبنی بر تغییر نپذیر بودن مرزهای کنونی در خاورمیانه چشم‌پوشی نکند. در روزهای گذشته آمریکا و فرانسه تأکید کردند که بلندی های جولان را بخشی از خاک اسرائیل نمی دانند. رسانه های اسرائیلی و روس همچنین گزارش دادند. تل‌آویو خواهان آن است که اقدامات مسکو در سوریه باعث تقویت موقعیت ایران و حزب‌الله از جمله استقرار نیروهای شیعه در بلندی های جولان نشود. جلوگیری از انتقال تسلیحات برای حزب‌الله از طریق سوریه و ایران به ویژه در پی دستیابی تهران به سلاح‌های پیشرفته همچون سامانه‌های دفاع موشکی S-300 و ادامه هماهنگی‌ها میان مسکو و تل‌آویو برای عدم تدخل در آسمان سوریه نیز از موضوعات مورد بحث است. الکساندر کوگان، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو، میگوید مواضع روسیه و اسرائیل پیرامون سوریه به هم نزدیکتر است تا مواضع روسیه و ایران.
партнёрство Россия, Иран, режим Асада и, естественно, южно-ливанская Хизбалла, они
اتحاد چهارگانه روسیه، ایران، سوریه و حزب الله همچنان پابرجاست، اما این موضوع بر روابط مسکو و تل‌آویو تأثیری ندارد. مسکو و تل‌آویو خواهان بازگشت ثبات به سوریه و استقرار دولتی در این کشور هستند که با منافعشان سازگار باشد. در این مقطع برای هر دو حفظ رژیم اسد بهترین گزینه است، اما این موضوع کاملا با موضع تهران که بقای اسد را خط قرمز اعلام کرده متفاوت است. روسیه تا جایی با ایران همراه است که منافع تاکتیکیشان مشترک باشد، اما اسرائیل شریک راهبردی روسیه در خاورمیانه هست و بی تفاوت به تحولات آتی سوریه نیز خواهد بود. موضوع دیدار سران اسرائیل و روسیه در مسکو راه‌های تضمین منافع یکدیگر در منطقه است.
نخست وزیر اسرائیل در حالی به روسیه سفر می‌کند که در 2 روز گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مهمان پایتخت روسیه بود و پس از بازگشت به تهران در فرودگاه مهرآباد به خبرنگاران گفت که فضای کلی همکاری ایران و روسیه خوب است. اما روزنامه روسیه کامرسانت در جنبندی نتایج سفر لاریجانی به مسکو از افزایش تنش میان روسیه و ایران خبر داد و افزود اختلافها در بازار نفت و انصراف تهران از ارائه امتیازها به مسکو پس از لغو تحریمها نارضایتی دولت روسیه را برانگیخته. همچنین بر اساس این گزارش مسکو و تهران در سوریه نیز از هم فاصله میگیرند و در حالی که روسیه در تلاش است مسئله سوریه را سریعتر حل کند تا مدت طولانی در گیر عملیات نظامی در این کشور نباشد، ایران حضور نظامی خود را افزایش داده. به نقل از منابع کامرسانت، کرملین بسیار نخوشنود است که اسد با اطمینان از ادامه حمایت های تهران گام های برمی دارد که با خواسته های مسکو مغایر است. اندری فیودروف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، می گوید اسرائیل به خوبی متوجه تشدید اختلاف ها میان روسیه و ایران است.
اسرائیل می داند بدون مداخله نظامی روسیه وضعیت در سوریه متفاوت بود. از آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه، نظامیان روس و اسرائیلی دائما در ارتباط بودند و این توافق بینشان پابرجاست که مسکو تضمین می‌کند ایران و نیروهای وفادار به آن فعالیتی در راستای تدارک حمله علیه اسرائیل در سوریه ندارند و در مقابل تل‌آویو حملات خود علیه اهداف داخل خاک سوریه را با مسکو هماهنگ می‌کند. اکنون که رویکرد روسیه در سوریه بار دیگر تغییر کرده، نیاز است مسکو و تل‌آویو به توافقی جدید برسند.
از آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه این سومین بار است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار میکنند. ماه گذشته پوتین با ریون ریولین رئیس جمهور اسرائیل نیز دیدار کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
حسین ساجدی‌نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ در برنامه گفتگوی ویژه خبری در تلویزیون جمهوری اسلامی گفت ماموران در اجرای طرح امنیت اخلاقی نامحسوس مجاز به برخورد علنی نیستند و فقط گزارش می‌دهند. به گفته او هر اقدامی که نیاز به برقراری ارتباط با مردم داشته باشد توسط ماموران انتظامی با شناسه پلیسی انجام می‌شود. روز دوشنبه فرمانده پلیس تهران خبر داد که 7000 مأمور در قالب آنچه گشت امنیت اخلاقی نامحسوس خوانده شده پلاک خودروهایی را که اقدام به مواردی چون به گفته او کشف حجاب در خودرو و ایجاد مزاحمت برای نوامیس کنند گزارش می دهند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نخستین واکنش به آغاز این طرح گفته بود که کرامت انسانی مقدم بر دین است. هر سال در فصل‌های بهار و تابستان گشت‌های ارشاد با هدف برخورد با بی‌حجابی فعالیت خود را در شهرهای بزرگ ایران آغاز می‌کنند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز پنجشنبه در دیدار با جمعی از فعالان سیاسی و نامزدهایی که به دور دوم انتخابات مجلس رسیدند گفت امیدوار است که مردم در دور دوم انتخابات هم افراد به گفته او صالح و متین را انتخاب کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا او گفت چنین مجلسی می تواند برای ایران مفید و همراه و کمک دولت باشد. علی پور علی مطلق دبیر ستاد انتخابات روز پنجشنبه اعلام کرد تبلیغات دومین مرحله انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از نخستین دقایق بامداد روز دوم اردیبهشت شروع شده و تا ساعت 8 صبح پنجشنبه 9 اردیبهشت ماه ادامه دارد. دومین مرحله انتخابات مجلس شورای اسلامی 10 اردیبهشت ماه برگزار می شود. در 20مین سالمرگ سیاوش کسرایی شاعر سرشناس، مزار او در گورستان مرکزی شهر وین به تازگی به جرگه آرامگاه مشاهیر و نام‌آوران پیوسته است. همکارمان شهرام میریان در گزارشی پیرامون چگونگی روند ثبت خانه ابدی سیاوش کسرایی به جمع آرامگاه نام‌آوران گزارش فرستاده.
آزادی ای آرزوی گم شده، گل کن تا بلبل تو را در باغ در شکسته نفس هست. آخر تو نیستی و در اینجا بس بیم خو گرفتن به قفس هست. بشنو فغان ناله و شبگیر هست، بشنو صدای جان به زنجیر هست. اینک بیا به یاری آزادی، فردا برای آمدنت دیر هست.
بخش کوتاهی از قطعه شعری را در وصف آزادی با صدای شاعرش سیاوش کسرایی شنیدید. شاعری که 20 دفتر شعر و گزیده اشعار در کارنامه دارد که اولی آوا و آخری مهره سرخ نام دارد. 4 سال پس از انقلاب اسلامی ناخواسته جلای وطن کرد و پس از کابل و مسکو وارد وین شد و به دنبال یک عمل جراحی بر قلب از این دنیا رفت. خانواده کسرایی قصد داشتند پیکر این شاعر در ایران به خاک سپرده شود، ولی دستگاه حکومتی مانع این کار شد و به ناچار پیکر سیاوش کسرایی در یک تابوت فلزی در گورستان مرکزی شهر وین با این امید به خاک سپرده شد تا روز و روزگاری دیگر به ایران انتقال یابد. با این حال اما دوستداران فرهنگ ایران در شهر وین به تکاپو افتاده و به دنبال انجام یک سلسله تشریفات پیچیده اداری موفق شدند مزار سیاوش کسرایی را به عنوان آرامگاه نام‌آوران به ثبت رسانند. خانم شمس اسدی رئیس دفتر حقوق بشر شهر وین درباره این روند اداری اینطور به ما گفته:
تلاش هایی شده بود در گذشته، از همون وقتی که آقای کسرایی فوت کرده بودن تو وین 20 سال پیش، خیلی تلاش شده بود که قبر ایشون رو به عنوان قبر نام‌آوران و مشاهیر شهر وین ثبت بشه. بعد آخرین امیدی که بود، فرهنگ شناسان ایرانی با من تماس گرفتن و گفتن که از شهرداری ممکنه این کار راحت تر بشه. منم با کمال میل و با افتخار این وظیفه رو به عهده گرفتم و بعد با قسمت فرهنگی شهرداری صحبت کردم و یکی از ایرانیای خیلی با فرهنگی که توی وین زندگی میکنه، آقای مرزبان، در تماس بودن و با کسای دیگه یه سری اطلاعاتی رو راجع به ایشان به من دادن و من به اختیار اداره فرهنگ اینجا گذاشتم و بعد تمام اطلاعات باقی رو که از من خواستن من تونستم براشون تهیه بکنم. در واقع نگهداری این قبر با شهرداری خواهد بود و چون میتونه تبدیل به یک قبر دیگه بشه، دیگه این واقعه رخ نخواهد داد، قبر از میان برداشته بشه، یک کسی دیگه اونجا دوباره به خاک سپرده بشه.
به این ترتیب مزار سیاوش کسرایی، شاعر منظومه معروف آرش کمانگیر، به جرگه آرامگاه مشاهیر و نام‌آوران شهر وین پیوست. شهرام میریان، رادیو فردا.
پس از شنیدن این گزارش فرصتی است تا شنونده بخشی از پیام‌ها و نظرات شما مخاطبان رادیو فردا باشیم.
آقای خامنه‌ای، اگه من به جای شما بودم از کلمه کاغذ پاره استفاده نمی کردم. همین کلمه کاغذ پاره از طرف رئیس جمهوری که نظرش به نظر شما نزدیک‌تر بوده کشور را به این روز انداخته.
آقای خامنه‌ای، آقا چرا چشمتو واقعا به واقعیت‌های زندگی در اطرافت بستی و کورکورانه صحبت میکنی؟ ببین دانش آموز رو کلوخ نشسته، نیمکتش سنگه، کلاسش سرده، بارون رو سرش میباره.
میتونید نظرات و دیدگاه های خودتون رو با شماره 2042-02-2112-2112 با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا در میان بگذارید. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مثل بخش های دیگر میتونید نظرات و دیدگاه های خودتون رو بیان کنید. این بخش رو با این خبر به پایان میبریم که مقتدی صدر، روحانی تندروی شیعه عراق، خواستار از سرگیری اعتراض ها و دخالت بین المللی در این کشور شد. حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، با هدف مبارزه با فساد و در پی فشار مقتدی صدر، کابینه جدیدی از تکنوکرات ها را اوایل این ماه به پارلمان این کشور معرفی کرد. اما شماری از احزاب عراقی با این تغییرات مخالف هستند و به وزرای پیشنهادی نخست وزیر رأی ندادند. ضرب العجل رأی به وزرای پیشنهادی تا روز سه‌شنبه بود. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می رسیم. بخش بعدی خبر مروری بر سرخط خبرها خواهد بود که تا حدود 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد و مشروع خبرها رو می تونید تا حدود 45 دقیقه دیگر بشنوید. تا موقع با مراجعه به وبسایت رادیو فردا می تونید از تحولات آخر دنیا و ایران آگاه شوید. لحظات خوب و آرومی داشته باشید.